آزادی، مجله بامدادی.
صبح خیر شنونده های ارجمند. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8:00 صبح است و در امواج رادیو آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی سه‌شنبه 24 نوامبر. سفرگل عالمی هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه.
و با سلام مجدد میرزای سلیم پورم که شما را در نشر جنبستی مجله بامدادی از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. ضمناً سفرگل توری میدانیم امروز در تاجیکستان روز عید است، عید پرچم ملی، و این روز مبارک را با جمع شنوندگان عزیز این گفتارها تبریک میگوییم.
بله، روز پرچم ملی مبارک باشد هموطنان عزیز. ما در ادامه این ساعت برنامه به تاریخچه تصویب قانون پرچم در صحبت با شاهد عینی این رویداد برخواهیم گشت، ولی حالا برنامه را با صورت معمول شروع میکنیم از خلاصه اخباری مهمی این ساعت.
نتایج شمارش تقریبا تکمیل شده آرا در انتخابات رئیس جمهوری رومینیا هاکیس که رئیس جمهوری فعلی ترایان باسسکو روز 6 دکبر در دور دوم رایگیری با وزیر پیشین امور خارجه نامزد چپگرا میرچیا جوانا وارد رقابت خواهد شد. طبق شمارش تقریبا همه آرا، نامزد حزب لیبرال دموکرات ترایان باسسکو نزدیک 33 و میرچیا جوانا حدود 31% آرا را صاحب شدند. سرین انتونسکو نامزد حزب ملی لیبرال با نزدیک 20% آرا جای سوم را گرفته است.
دیروز در کلیسای در جنوب مسکو مراسم دفن راهبی پرسلاو دانیل سیسویف دایر شد. در این مراسم بیش از 2000 نفر با شمول اسقف کلیسای پروسلاوی روسیه کیریل شرکت کردند. دانیل سیسویف روز 19 نوامبر بر اثر یک سوی قصد کشته شد. مفتشان میگویند قتل راهب شاید به دلایل مذهبی صورت گرفته است. سیسویف میگوید بعد
بله، مقامات بیشکک پایتخت قرغیزستان با علت بروز اپیدمی زکام در تمام مکاتب شهر تا 3 نوامبر قرنطینه اعلام کردند. مرکز مطبوعات شورای شهری گفته است زکام علاقه حدود 30% طالب علمان و 20% استادان مکاتب را بیستری کرده است. با اضافه مقامات بیشکک درباره تقریبا 50 مورد رسما ثبت شده گرفتاری به زکام خوک در پایتخت خبر می‌دهند.
وزیر مالیه تاجیکستان سفرعلی نجم‌الدینوف در مصاحبه با خبرگزاری از یک پلوس گفته است سهمیه های نیروگاه روغون تا اول سال آینده با معاملات برآورده خواهند شد. آقای نجم‌الدینوف احتمالی در حدود تاجیکستان چاپ کردن این اوراق گرانبهای را صرف نظر نکرد و گفت تجهیزات لازم برای چاپ چنین اوراق در اختیار آنها هست. سفرعلی نجم‌الدینوف همچنین گفت برای به کار انداختن نوبت اولی نیروگاه روغون تقریبا 770 میلیون دلار سرمایه گذاری لازم است.
رئیس جمهوری برزیل لوئیس ایناسیو دا سیلوا دیروز با همتای ایرانیش محمود احمد نژاد ملاقات کرد. سیلوا گفت ایران و کشورهای غرب لازم است که یک راه حل منصفانه و متوازنی برنامه‌ای از طریق تهران را پیدا کنند. سیلوا در نشستی با احمد نژاد مشترک خبریش گفت برزیل حق ایران به پیشبرد برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای در چارچوب معیارهای بین‌المللی را اعتراف می‌کند. صدها نفر در شهرهای برزیل و ریو دی ژانیرو علیه بازدید احمد نژاد تظاهرات اعتراضی برپا کردند.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در این ساعت‌ها با مشاوران ارشدش موضوع افغانستان را بررسی می‌کند. اوباما 2 ماه بازبینی استراتژی آمریکا در قبال افغانستان را مورد آموزش قرار داده است. قرار است که او در ظرف 2 هفته آینده تصمیمش در مورد اعزام نیروهای اضافی به آن کشور جنگ زده را اعلان کند.
وزارت امور داخلی روسیه دیروز اعلان کرد که با دستور مقامات تاجیکستان 3 نفر گمانبر در فعالیت‌های تروریستی را در مسکو بازداشت کرده است. دوشنبه این افراد را با اتهام دست داشتن در یک سلسله حملات تروریستی انجام شده در خلاروی افغانستان و پاکستان و تاجیکستان تحت پیگیری قرار داده است. مقامات روسیه میگویند بازداشتگان اعضای حزب اسلامی ترکستانند که گروه تروریستی شناخته می‌شود. فعلا مسئله استرداد این 3 نفر با تاجیکستان مورد آموزش قرار دارد.
رئیس جمهوری ترکمنستان سفر رسمی 2 روزه‌اش به ایتالیا را شروع کرد. قربانقلی بردی‌محمدوف با رهبران ارشد ایتالیا از جمله با سروزیر سیلویو برلوسکونی راه‌های رشد همکاری 2 کشور در ساحات انرژی را بررسی خواهد کرد. سامانه رسمی اینترنتی دولتی ترکمنستان سفر ایتالیا را یک قدم مهم در راه گسترش بیشتری گفتگوی سازنده ترکمنستان با اتحادیه اروپا نامیده است. اتحادیه اروپا فعلا از طرح لوله گاز موسوم به نابوکو پشتیبانی میکند که بدون عبور قلمرو روسیه و بازارهای اروپا رساندن گاز دریای خزر و آسیای مرکزی از جمله گاز ترکمنستان را به هدف دارد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز، این بود خلاصه تنها چند خبر مهم این ساعت. اخبار بیشتری جهان و تاجیکستان را شما می توانید از صفحه بخش تاجیکی رادیو آزادی در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org دریافت کنید. و حالا یک نگاه کوتاه به سرخط چند گزارش قسمت اساسی مجله بامدادی. نشست خبری شاه قاسم شاه اسلاموف پاسخ سفیر ازبکستان به انتقادهای افزاینده در مطبوعات تاجیک.
مراسم دفن دانیل سیسویف روحانی روس که بر اثر یک سوی قصد کشته شد.
و نخستین سفر رئیس جمهور ایران به برزیل که با موج اعتراض ها همراه بوده است. صدای ما را از مجله بامدادی رادیوی آزادی میشنوید. سرزنش پیوسته ازبکستان از طرف رسانه‌های تاجیکستان و انتقاد تصمیم خروج تاشکند از شبکه یگانه تامین نیروی برخی آسیای مرکزی، سفیر عمدتاً خاموش ازبکستان در دوشنبه را وادار کرد که خبرنگاران محلی و خارجی را به سفارت دعوت کرده موضع رسمی کشورش در این مسئله را توضیح دهد. شاه قاسم شاه اسلاموف سفیر ازبکستان در دوشنبه در این نشست خبری گفت آنچه که حکومت ازبکستان کرده است تنها به خاطر تامین کار درست شبکه های داخلی تامین برق این کشور است.
اما میرزا خبرنگاران تاجیک به این بیانیه هم با نظری شبهه می نگرند، زیرا به گفته آنها مخالفت سرسختانه ازبکستان به طرحهای انرژی تاجیکستان، به خصوص به طرح بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون، بیانگری چیزی دیگر است. اما در اصل دلیل های تاشکند برای خروج از شبکه واحد آسیای مرکزی چیست و این تصمیم به شبکه های نیروی برقی تاجیکستان چه تأثیر می تواند گذارد؟ همکاری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیوم‌زاد با تفصیلات بیشتری صحبت های سفیر ازبکستان.
ازبکستان از سیستم یگانه انرژی منطقه آسیای مرکزی اخراج خواهد شد، اما این تصمیم هیچ گونه انگیزه سیاسی ندارد. این مطلب را شاه قاسم شاه اسلاموف سفیر ازبکستان در تاجیکستان در یک نشست کوتاه خبری در شهر دوشنبه در حضور خبرنگاران اظهار داشت. آقای شاه اسلاموف برخی از مطالب منتشره در نشریه و سایت های اینترنتی را در این رابطه به اساس خوانده گفت که این حق هر کشوری مستقل است که با به دست آمدن امکانات از وابستگی های بیرونه خود را رها کند. از طرف دیگر نبودی نظام درستی همکاری و در دشوارترین لحظات پیش آمدن مشکل در نظام واحد انرژی آسیای مرکزی این کشور را وادار کرده است که در تأمینات برق تجدید نظر کند. سفیر ازبکستان در تاجیکستان واقعی صدمه در اوایل ماه روان در نظام برقرسانی تاجیکستان را یک دلیل نبودی نظام درستی کار و همین طور امنیت در سیستم انرژی کشورهای منطقه ارزیابی کرد. شاه قاسم شاه اسلاموف سفیر ازبکستان در تاجیکستان گفت که حکومت کشورش توانسته است ولایت سرخندریای ازبکستان را که تا همین اکنون از برق تاجیکستان استفاده میکرد در حلقه واحد انرژی این کشور وصل کند. این امر با به استفاده دادن خط بلند شدت غزار سرخان که تمام نظام انرژی ازبکستان را به هم پیوست میکند امکان پذیر شده است.
который раньше поставлялся нам. Этот объем сегодня пойдет на удовлетворение внутренних нужд самого Таджикистана.
Он мне говорит, مقدار نیروی برقی که ولایت سرخاندریا از منابع انرژی تاجیکستان دریافت میکرد هم اکنون برای مصرف کنندگان در داخل تاجیکستان استفاده میشود، ولی تامینات ولایت سغد تاجیکستان که از طرف منابع انرژی ازبکستان صورت میگرفت بدون تغییر باقی خواهد ماند. در همین حال برخی از کارشناسان تاجیک معتقدند که بیرون شدن ازبکستان از نظام یگانه انرژی منطقه تاجیکستان را در وضعیت ناگوار خواهد گذاشت، زیرا تاجیکستان نمیتواند بیش از 1 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق توافق شده از ترکمنستان را بگیرد. ضمناً رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در دیدار با نمایندگان سازمانهای بین‌المللی به این نکته اشاره کرده گفته است که این تصمیم ازبکستان در شرایط فعلی تاثیر نامطلوب در پی خواهد داشت و جامعه بین‌المللی در اندیشه دستگیری تاجیکستان باشد. اما برخی دیگر از کارشناسان از جمله غلامالدین سیفی‌الدین کارشناس مسائل انرژی معتقد است که بیرون شدن ازبکستان از سیستم یگانه انرژی برای تاجیکستان مشکل ایجاد نمی‌کند، زیرا این کشور عملاً از این سیستم خیلی پیشتر خارج شده است.
مشکل پیش نمی‌آید، برعکس با ازبکستان تماماً مشکل می‌آید.
در همین حال شاه قاسم شاه اسلاموف سفیر ازبکستان در تاجیکستان بار دیگر تاکید کرد که مسئله بیرون شدن کشورش از سیستم یگانه انرژی کشورهای آسیای مرکزی یک مسئله اجتماعی داخلی است و آن را نباید با سیاست و به خصوص همکاری های دو کشور تاجیکستان و ازبکستان علاقمند کرد، زیرا در روابط میان تاجیکستان و ازبکستان کدام مشکل وجود ندارد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org دریچه شما به دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. و اما در ادامه مجله بامدادی، دیروز در کلیسای در جنوب مسکو با شرکت بیش از 2000 نفر دانیل سیسویف رهبری کلیسای پروسلاوی روسیه را به خاک سپردند. در این مراسم کیریل اسقف کلیسای پروسلاوی روسیه نیز اشتراک داشت. دانیل سیسویف روز 19 نوامبر بر اثر یک سوی قصد کشته شد و مفتشان میگویند که روحانی شاید به دلایل مذهبی کشته شده است.
و سفرگل بنا به نوشته های مطبوعات، دانیل سیسویف هنوز قبل از مرگش گفته است که او را به محض انتقادهایش از اسلام و به دین مسیحی تشویق کردن مسلمانان چندین بار تهدید قتل نیز کردند. با این حال شورای مفتیان روسیه از مسلمانان و مسیحیان پروسلاوی دعوت کرده است اجازه ندهند که این فاجعه به زیان روابط میان این دو مذهب انجام شود. با تفصیلات دیگر همکاری ما محمد رحیم سیدار از شهر مسکو.
روحانی کشته شده پروسلاوی دانیل سیسویف روز دوشنبه در یکی از قبرستان‌های مسکو به خاک سپرده شد. در مراسم ویدا پیروان مذهب پروسلاوی مسکو با انجام یک رهپیمایی صلیبی شرکت کردند. در مراسم ویدا اسقف اعظم مسکو و سراسر روسیه کیریل شرکت کرد و در حق مرحوم گفت دانیل سیسویف برای تربیه معنوی مردم خدمت شایسته کرده است. اگر کس برای سخن حق کشته شود، علامت آن است که این سخن در جامعه اثر داشته است.
اگر человека убивают за Божью правду, то это значит, что правда сия разит людей.
رهبری کمیته بازرسی شهر مسکو آناتولی بگمت اعلام کرد چندین روایت کشتار از جمله فعالیت مذهبی سیسویف تفتیش خواهد شد.
اتراباتویسه сейчас различные версии, в том числе и связанные в связи с религиозной деятельностью.
بنا به بازرسی های مقدماتی، خادم کلیسای فام مسکو دانیل سیسویف 35 ساله در داخل کلیسا شام 19 نوامبر از سوی شخص نامعلوم نقاب پوش با دو تیر تفنگچه کشته شده است. دستیار وی با زخم های سنگین در بیمارستان تحت تبابت قرار دارد. در رابطه با این کشتار پرونده جنایی باز شده است و تفتیش ادامه دارد. آمده است در گزارشات بازرسان. همزمان کلیسای پروسلاوی و یا ارتدوکس روسیه اعلام کرده است دانیل سیسویف دانشمند بلندپایه علم دین بود. وی با نمایندگان جریان اکستریمیستی اسلام و فرقه های دیگر مذهبی بحث میکرد. آژانس اینترفاکس به نقل از پولیس نوشته است با سیسویف میتواند فرقه بود پرستان نوبرآمد با نام رادنویروف هم حساب خود را داشته باشد. سیسویف در روزنامه اینترنتی خود 9 اکتبر سال روان نوشته است مرا از خطر مسلمانی نه تنها خود مسلمانان همزمان کارمندان پولیس هم خبر کردند. آمده است در یک گزارش تخصصی رادیوی بی بی سی. این در حال است که راویل غینودین مفتی اعظم مسلمانان روسیه با عرض تسلیت در رابطه با کشتار خادم دین دانیل سیسویف دعوت کرده است این جنایت را به جامعه مسلمانان ربط ندهند.
ми виступаем против любых проявлений терроризма и экстремизма.
ما مقابل هر گونه ترور هستیم. اسلام مقابل ترور است. کشتار خادم دین سیسویف گناه عظیم است، گفت راویل غینودین. اسقف اعظم روسیه کریل هم هشدار کرده است در ارزیابی این حادثه از متهم کردن بی اساسی نمایندگان کدام دین یا جریان خودداری کرده شود. در گزارشات آمده است این نخستین کشتار خادم دین در روسیه نیست. تا 19 سال اخیر در روسیه 25 روحانی پروسلاوی کشته شده است و اما از نتیجه تفتیش این کشتارها خبری صحیح در دست نیست. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
مراسم ویدا و دفن روحانی پروسلاو دانیل سیسویف که روز 19 نوامبر بر اثر یک سوی قصد کشته شد. پایگیری مسائل بین‌المللی را در مجله بامدادی ادامه می‌دهیم. رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد دیروز سلسله سفرش به کشورهای آمریکای لاتینی و آفریقا را از برزیل آغاز کرد. این نخستین سفر دولتی رئیس جمهوری ایران به آمریکای لاتینی است و احمدی نژاد علاوه بر همتای برزیلیگیش لولا ایناسیو دا سیلوا ملاقات کرده است.
و میرزا لولا دا سیلوا هم قرار است که سال آینده با سفر جوابی به تهران برود. سفارت ایران گفته است در جریان این سفر احمدی نژاد امضای چند قرارداد بین دو کشور در نظر گرفته شده است. و اما روز یکشنبه در عرفه این سفر بیش از 1,000 نفر در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا علیه بازدید احمدی نژاد تشکیل تظاهرات اعتراضی کردند. اعتراض این مردم به آن سخنان احمدی نژاد است که هولوکاست کشتار جمع یهودیان در سالهای جنگ دوم جهانی را رد می کند و هم تهدید کرده است که اسم اسرائیل باید از خریطه جهان رفته شود. جزئیات دیگر سفر احمدی نژاد به برزیلیا در گزارش همکاری ما خیرامان بقازاده.
رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد در برزیلیا در جریان نخستین سفر دولتیش با استقبال گرمی همتایش لوی ایناسیو دا سیلوا روبرو شده است. دا سیلوا تا حال از انتقاد برنامه بزبرانگیز هسته ای ایران خودداری کرده، برعکس گفته است که برزیلیا و ایران کشورهای توسعه یابنده می باشند و حق دستیابی به نیروی هسته ای را با هدفهای صلح آمیز دارند و اینچنین به همه گونه تحریم های ضد تهران برای مخالفتش در خودداری از غنی سازی اورانیوم مخالفت نشان داده است. دا سیلوا گفته است که گفتگو با ایران مهمتر نظر به در یک کنج پرتافتن این کشور است، ولی طوری به نظر می رسد نه همه برزیلیگی ها طرفدار چنین موقع رئیس جمهورشان می باشند. روز یکشنبه دست کم 500 ساکن این کشور به نشان اعتراض از تشریف احمدی نژاد به ریو دی ژانیرو به همین شکل راهپیمایی کردند و در میان آنها فعالان حقوق بشر، مسیحی ها و یهودی ها هم زیاد بودند. میشل حلیل رهبر جامعه یهودی های ریو دی ژانیرو در صحبت با رویترز چنین گفت:
Tudo que o Brasil representa, democracia, a diversidade, a inclusão.
Vai me guiar هر چیزی که برزیلیا معرفی میکند به مثل دموکراسی، گوناگونی، مبارزه با نژاد پرستی، همه این رو احمدی نژاد رد میکند. وقتی احمدی نژاد به برزیلیا میآید، ما باید به پرزیدنت لولا نمایش دهیم که این چیز برای ما چی معنا دارد. رد شدن هولوکاست، رد شدن مرگ میلیون ها آدم در ایران هم معنا با رد شدن برزیلیا است، میگوید میشل حلیل، یک رهبر جامعه یهودی ها در ریو دی ژانیرو. طبق گزارش ها از برزیلیا، لولا دا سیلوا در بحث هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده آمریکا نقش میانجی و در بحث های خاوری میانه نقش دیپلماتی را میبازد. هفته گذشته پرزیدنت اسرائیل شمون پرز مهمانی لولا بود و این هفته قرار است محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین هم از ریو دی ژانیرو دیدن کند. سال آینده برزیلیا باید در شورای امنیت سازمان ملل متحد کرسی رهبری دوره ای را به خود اختصاص دهد و احتمالاً احساس احمدی نژاد این است که با برزیلیا به خاطر جلوگیری از فشار افزاینده امریکا بالای تهران بر سری برنامه هسته‌ایش ارتباطش را نزدیکتر کند. بعد یک روز پرملاقات دوشنبه احمدی نژاد باید به ونیزوئلا سفر کرده مهمان منعقد معروف غرب رئیس جمهوری این کشور هوگو چاوز شود. ضمناً چاوز آشکارا در یکی از سخنرانی‌هایش رئیس جمهوری شرمنده زیمبابوه روبرت موگابه و هم احمدی نژاد را برادران خود خوانده بود. بعد کاراکاس احمدی نژاد به سمت لاپاس حرکت میکند که آنجا او را پرزیدنت بولیویا ایوا مورالس انتظار است. از نظر اکثر تحلیلگران در جریان این سفرش به آمریکای جنوبی احمدی نژاد تلاش دارد پشتیبانی بیشتری بین المللی را در فضای فشارهای افزاینده از بالای برنامه هسته ای ایران به دست آورد. اینچنین از نظر دیگرها البته این یک تلاش است برای عصبانی کردن ایالات متحده آمریکا که در چشم رهبران چپگرای بولیویا و ونیزوئلا همچنان دشمنان خود را میبیند. در پی آمریکای لاتینی پرزیدنت ایران به آفریقای غربی سفر کرده از سنگال و گامبیا هم دیدن خواهد کرد. خلاصه کلان این سفر خارجی احمدی نژاد 5 روز را در بر خواهد گرفت.
آغاز بازدید رئیس جمهور ایران از برزیلیا و طوری از خبرهای اخیر به نظر می رسد احمد نژاد پشتیبانی های در این کشور برای خود پیدا کرده از رئیس جمهور برزیلیا لوئیس ایناسیو دا سیلوا گفته است ایران و کشورهای غرب رو لازم است که یک راه حل منصفانه و متوازنی برنامه های هسته ای تهران را پیدا کنند. سیلوا در نشستی با احمد نژاد مشترک خبریش در پی ملاقات با همتای ایرانی خود گفت برزیلیا حق ایران به پیشبرد برنامه های صلح‌آمیز هسته ای در چارچوب معیارهای بین‌المللی را اعتراف میکند. شنونده عزیز، تا این لحظه مجله ما و شما همچنین از پاسخهای سفیر ازبکستان به انتقادات مطبوعات تاجیک و هم از مراسم ویدا با یک روحانی بر اثر سوءقصد کشته شده در مسکو صحبت کردیم. در بخش دوم مجله بامدادی صحبت داریم از تاریخ تصویب شدن قانون پرچم ملی تاجیکستان با یکی از شاهدان عینی این رویداد، ادیب تاجیک جانیبگی اکبر. اما اول ترانه ای را با هم میشنویم.
مهتاب شبهی که ما بیای به حوض سه در سری آستینه جان در کفی دست در کوچه رقیب دار مادر خانه دوکس ای نرگیسی پر خمار مدادم تو برست در کوچه رقیب دار مادر خانه دوکس ای نرگیسی پر خمار مدادم تو برست
شنونده عزیزی مجله بامدادی، سه‌شنبه 24 نوامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. و حالا یک نگاه کوتاه به سرخط گزارش‌هایی که در بخش دومی این ساعتی برنامه خواهید شنید.
تجربه سلطه تاجیکستان من حیث یک راه حل برای افغانستان، نظر تحلیلگران تاجیک به پیشنهاد دانشمند آمریکایی جورج گاوریلیس.
با سپارش شنونده، در تاجیکستان کی حق وکیل پارلمان شدن را دارد و کی نه؟
با تاریخچه تصویب پرچم ملی تاجیکستان در گفتگوی با شاهد عینی این رویداد ادیب تاجیک جانیب اکبر.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. دانشمند آمریکایی جورج گاوریلیس گفته است در حالی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و جامعه جهانی راههای به اعتدال آوردن وضع در افغانستان را میجویند، راههای حل پیشنهادی برای این مشکل مثل اوج گرفتن شورش‌ها در افغانستان خیلی زیاد شده است. مثلا پیشنهاد میشود که سیاستمداران از تجربه اندوخته در عراق و یا از جنگ ویتنام استفاده برند. اما جورج گاوریلیس در مجله معتبر سیاست خارجی گفته است بهتر است سیاستمداران آمریکا و جهان به همسایه در بدیوار افغانستان یعنی با تاجیکستان بینگرند و از تجربه صلح این کشور استفاده کنند.
و میرزا، یک نکته دیگر در صحبت‌های جورج گاوریلیس این است که میگوید اگرچه تاجیکستان حالا کشوری خودکامه و فساد زده و نمونه عبرت برای پیروی نیست، اما به خاطر ثبات و امنیت قابل تحملش جامعه جهانی میتواند آن فساد و خودکامگی را نادیده بگیرد، عقیده‌ای که البته بدون بحث نیست. و اما تجربه صلح تاجیکستان همچون مدل برای افغانستان تا کجا میتواند خدمت کند؟ نظر تحلیلگران را در این موضوع همکاری ما در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد پرسیده است.
تحلیلگران مسائل سیاسی میگویند که یگانه راه استفاده از تجربه های صلح تاجیکستان یا مدل صلح تاجیک در افغانستان به حالت سیاسی سالهای 1997 و 98 دوشنبه آوردن حالت نظامی و سیاسی کابل میباشد. یعنی حکومت تاجیکستان در آن سالها بجز یک مخالف سیاسی و مسلح تحت عنوان اتحاد اپوزیسیون تاجیک دیگر مخالف نداشت. دوم، گروه های مختلف سیاسی تاجیکستان به مثل نهضت اسلامی، حزب دموکراتی، سازمان لعل بدخشان و دیگر گروه های اپوزیسیون با حکومت امام علی رحمان تنها از یک حنجره صدا می دادند و هر یکی از این گروه ها موقع مختلف و حرف مختلف نداشتند. کشورهای همسایه حتی افغانستان که نیروهای سیاسی و حربی اتحادی اپوزیسیون را برای ادامه مبارزه جای امکان داده بود، برای صلح تاجیکستان در شخص احمدشاه مسعود و برهان الدین ربانی تلاش به خرج می داد. و اصلا مهمتر، گروه های مخالف تاجیک به خاطر امن و ثبات در تاجیکستان از منافع سیاسی، گروهی، قومی، حزبی، منطقوی و محلی خود دست کشیده بودند. ولی شمس الحق آریانفر، کارمند بخش فرهنگ سفارت افغانستان در تاجیکستان، میگوید وضع افغانستان با تاجیکستان کلا متفاوت است.
در افغانستان وضعیت به گونه دیگری است. مخالفین افغانستان در شرایط حاضر همچنان که ما و شما دیدیم نزدودی 40 کشور توریست ها در اونجا جمع آوری شدن. نیروهایی که از ازبکستان است، از چچن است، از کشورهای عربی است، از جای مختلف. وقتی نیروهای افغانی اگر بخواهند صلح هم بکنن یا قصد چنین امری را داشته باشن، اونا را فوراً از صحنه دور میکنن یا زیر فشار میگیرن.
منظور از گروه ازبکی تروریستی نام بردن شمس الحق آریانفر همان گروه معروف حرکت اسلامی ازبکستان است که زمان رویارویی های اتحادی مخالفین تاجیک با حکومت تاجیکستان در طویل دره، این حرکت علیه حکومت وقت می جنگید. اما همین که اتحادی مخالفین تاجیک با حکومت کشور حرف صلح را آغاز کرد، این حرکت دیگر جای برای بود و باش پیدا نکرد و ناچار خاک تاجیکستان را ترک کرد و به افغانستان گذشت. ولی در افغانستان میبینیم که مخالفین با حکومت حتی حرفی از صلح نمیزنند و برای گروه های تروریستی جای پای میدهند و همچنین کوشش رضایت جانب ها در میان طرفین به چشم نمیرسد. پروفسور ابراهیم عثمانوف، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان:
حالت صلح تاجیکستان این رضایت هر دو طرف، هم طرف جنگ کننده حکومتی هم طرف جنگ کننده مخالفت، به مذاکرات و به نظر گرفتن منفیت هر دو طرف. در افغانستان این خیلی حالت به وجود نیامد. کسی از طرف های جنگ کننده نپرسید که شما همین شکل حکومتی را که ما برای شما پیشنهاد کردن میخواهیم و همین شکل صلح را که برای شما آوردن میخواهیم قبول دارید یا نه.
عامل خارجی و بازی کشورهای ابرقدرت در سیاست آن زمان تاجیکستان نیز مؤثر بوده است، ولی به فرق از افغانستان شمار این کشورها کم بود و وضع سیاسی منطقه از جمله وضع افغانستان این کشورها را وادار نمود که منافع خود را در تاجیکستان به هم آورند. پروفسور عبدالنبی ستارزاده، سردار ریاست شعبه سیاسی مرکز متاهلات استراتژی ریاست جمهوری تاجیکستان، به این نظر است:
من منظورم از جمله دو کشور بسیار اساسی و مهم خارجی بود، یکی فدراسیون روسیه و دیگری جمهوری اسلامی ایران. این دو کشور درک کردند که منفعتهایشان در برابر تاجیکستان به هم نزدیک است.
یکی از تجربه های مهم دیگری که جریان رسیدن به صلح تاجیکستان نشان میدهد، این برخورد حکومت با کماندرهای با نفوذش است که در رویارویی با نیروهای مسلح اپوزیسیون جانبازی کردند. با عنوان مثال، پلکوونیک سابق وزارت دفاع کشور محمود خدایبردیف و جنرال ها قربان چالوف، سید شاه شمالوف، غفار مرزایف، سهراب قاسموف، فیضعلی سعیدوف و دیگران هستند که در سالهای اولی با قدرت رسیدن حکومت امام علی رحمان تقریبا بیکگری های خود در منطقه های مختلف تاجیکستان را سازمان داده بودند. از آن طرف، قماندان های اتحادی مخالفین تاجیک به مثل رضوان صادروف، رحمان گیتلر، ملا عبدالله، مرزا خوجه نظاموف و دیگران در منطقه های مختلف شرق تاجیکستان نفوذ داشتند که محض صلح حکومت و مخالفین حکومت، برخی از این قماندان ها خلع سلاح، برخی هنگام مخالفت کشته شده، برخی دیگر در ساختارهای حکومت کشور شامل شدند. دولت عثمان، تحلیلگر مسائل سیاسی تاجیکستان، میگوید
در افغانستان قوا اینقدر مثلا توازن بین همدیگر دارن که هیچ امکان ندارد که یکیش دیگرش مثلا
اکنون تحلیلگران میگویند که اگر برخورد رهبران سیاسی افغانستان و گروه های مختلف منفعتدار و همچنین قدرت های خارجی در مسئله صلح افغانستان همگون تاجیکستان شود، سند صلح، بندها و مرحله های سازشنامه صلح تاجیکستان برای رسیدن به صلح و ثبات و امنیت در افغانستان مساعدت خواهد کرد. مجله آمریکایی فارین افرز در یک نوشته خود تحت عنوان حلنامه یا صلحنامه تاجیکان آورده است که تاجیکستان همچنان کشوری خودکامه و فساد زده است، اما در آن صلح، ثبات و امن جاری بوده، گروه های خودسر نظامی و تروریستی و تندرو فعال نیستند. این مجله پیشنهاد میکند که از مدل صلح تاجیکستان به خاطر امن و ثبات در افغانستان میشود بهره برداری کرد. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
تحلیلگران تاجیک درباره تا کجا برای افغانستان نمونه عبرت بودن تجربه صلح تاجیکستان و اما میرزا، به نظر تحلیلگران یک نتیجه که صلح تاجیکستان نتوانست به آن کشور به این کشور بیارد آزادی های دموکراتی از جمله انتخابات های آزاد بوده است و با آن که تا انتخابات نوبتی پارلمانی این کشور همگی 2.5 ماه دیگر باقی میماند، کدام جنبش و حرکت قابل ملاحظه در این کارزار انتخاباتی تا حال تقریبا مشاهده نمی شود. مثل که مردم و احزاب چندان دلگرم این معرکه نیستند.
درست است سفرگل، و با باور کارشناسان یک علت چنین صورت حال از پیش معلوم بودن این نتیجه های چنین انتخابات ها در کشورهای چون تاجیکستان است که دایره های حاکمش میدان فعالیت را برای احزاب مخالف و اندیشه های دیگر خیلی تنگ کرده اند. و اما یک شنونده ما می پرسد که آیا در تاجیکستان کی حق وکیل شدن دارد؟ آیا معلومات عالی برای این حتمی است و باز چه شرط های دیگری دارد وکیل مجلس؟ با سوال های این شنونده بر پایه صحبت با مقامات انتخاباتی و حقوقدانان، همکار ما در پایتخت تاجیکستان خورشید همدم پاسخ جسته است.
در تاجیکستان شهروندان در چارچوب مقررات قانون درباره انتخابات مجلس عالی تاجیکستان حقوق نامزد به اعضای مجلس ملی پلاته بالایی و وکیلان مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان این کشور را دارند. محیب الله داداجانوف رئیس دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان قانون انتخابات را بهترین سند حقوقی ارزیابی کرد و گفت شهروندان کشور حق دارند تا بر اساس این قانون نامزد به اعضای مجلس ملی و وکیل مجلس نمایندگان شوند.
خیلی که در ماده 28 قانون کمیسیون جمهوری تاجیکستان است، وکیل مجلس نمایندگان شخص انتخاب شده میتواند که به سن 25 سال رسیده حداقل 5 سال اخیر شهروند جمهوری تاجیکستان و صاحب تحصیلات عالی باشد. اعضای مجلس ملی شخص انتخاب و تعیین میشود که با سینی 35 سالگی رسیده است، صاحب تحصیلات عالی، حد عقل 7 سال آخر شهروند جمهوری تاجیکستان باشد.
اما سوال دیگری مطرح نیز این است که حق نامزد و انتخاب به عضویت مجلس عالی تاجیکستان را ندارد. محیب الله داداجانوف رئیس دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان:
این شهروندانی که سود آنها را غیر قابل عمل دانسته است یا با حکم سود در جای محروم از آزادی نگاه داشته می شوند و یا با قرار سود در مؤسسه تبابتی مجبوری می باشند، شهروندانی که در خدمت حقی حربی می باشند و در حالت انتخاب شدنشان باید با عریضه خود از اون وظیفه‌ای که آنها در عین زمان اشغال می کنند باید دست کشند.
با اینکه چنین طلبات قانون برای شهروندان در زمینه نامزد شدن و یا نشدن را داده است، اما بیشتر حقوق شناسان و کارشناسان عرصه انتخابات برای نظرند که در بیشتر این موارد مقررات قانون صرف نظر می شود. از جمله حکمت الله سیف الله زاده، کارمند مرکزی تحلیلی دیالوگ، در این باره گفت:
جنرال رجبوف از وزارت داخله، امیر شویو اخیرا در انتخابات میان دوره همچون جنرال انتخاب شد با پارلمان، یعنی آنها در یک مرحله همچون افرادی استعفا رفته در پارلمان هستند. اگر از آنجا بیرون رفتن، باز در گنگر مقامات فعالیت کرده می توانند یا آنها را جای یا پیشنهادی به این گونه مقامات ها می کنند.
همچنین سیف الله‌زاده، شادرمان همدین شریفوف، وزیر سابق کارهای داخلی، عبدالرحمن عظیمو رئیس پیشین کمیته مرزبانی و همچنین عبدالمنان خالق فرا از جمله افراد ساختارهای قدرتی می داند که در پارلمان فعالیت کردند. از سوی دیگر بر اساس ماده 33 قانون درباره انتخابات مجلس عالی، خادمان کسبی تشکیلات ها و اتحادیه های دینی هنگامی در وظیفه بودنشان حقوق عضویت و وکیل مجلس عالی شدن را ندارند. این در حالی است که شاکرجان حکیم، حقوق شناس تاجیک، میگوید این بند قانون نیز در تجربه پارلمانی تاجیکستان نقض شده است.
اگر ما به هیئت صفتی مجلس عالی متوجه شویم، پس واقعا حاجی اکبر تورجانزاده سیاستمدار است و با فردی صاحبکار نیز مسئول است و این خلاف قانون نیست، ولی همزمان او بیشتر همچون خادم دینی و عالم پذیرفته شده ای ساحه دین نه تنها در تاجیکستان و بیرون از قلمرو تاجیکستان پذیرفته شده است. یعنی اینجا مخالفت معیار قانون و تجربه سیاسی به نظر می رسد، ولی به طور اصولی خود همین معیار خلاف اسناد حقوق بین المللی و کنستیتوسیه نیز می باشد.
اما علیشر سفر، حقوقشناس کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان، این ایده را رد کرد و گفت:
اکبر تورجانزاده هنگامی به صفت نامزد به اعضای مجلس ملی بدنشان در همون مورد یکان وظیفه کسبی را در تشکیلات های دینی و یا اتحادیه های همی دینی نداشتند.
این در حالی است که حاجی اکبر تورجانزاده از چهره های سرشناس سابق اتحاد مخالفان دولت و روحانی معروف بر اساس سهمیه 30% موافقتنامه صلح میان تاجیکان از سال 1998 تا سال 2005 در منصب معاون اول نخست وزیر فعالیت کرد و در انتخابات سال 2005 از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان وکیل مجلس ملی تعیین گردید. در همین حال آنچه بیشتر مایه نگرانی منتقدان است این است که با آنکه پلته پایانی پارلمان تاجیکستان یک نهاد قانونگذار کسبی خوانده می شود، اما در اصل منافع حزب خلق دموکرات را که در رأس آن امام‌علی رحمان رئیس جمهور قرار دارد دفاع می کند. در هر صورت شهروندان برای نامزد شدن به وکیل پارلمان در کنار عریضه رزگی به کمیسیه انتخاباتی، پروتکل با قرار انجمن یا کنفرانس حزب سیاسی، مقامات شهری و ناحیوی حزب درباره پیشبری نامزد، معلومات عاید به ترجمه حال با ذکر نام و نسب، سنه تولد، جای کار، منصب اشغال کرده و محل زیست، معلومات درباره حجم و منبع درآمد، معلومات طبی درباره سالمی روحی، حجت درباره گرم انتخاباتی که حالا حدود 7000 سامانه را تشکیل می‌دهد، امضای 500 نفر از انتخاب کنندگان و معلومات درباره جوابگری جنایت کشیده نشدن را به کمیسیه انتخاباتی پیشنهاد میکنند. در نهایت وکیل مجلس نمایندگان و اعضای مجلس ملی برای 5 سال انتخاب و یا تعیین میشوند. هرچند پلته پایانی 63 وکیل و پلته بالایی 34 نفر اعضا دارد. 65% یا 41 نفر وکیلان مجلس نمایندگان از حوزه های یکمندتی در اساس رأی واجدان شرایط رأی و 35% یا 22 نفر از حوزه یگانه عمومی جمهوری متناسبا با شماره رأی آوازهایی که به فهرست نامزدهای از طرف حزب‌های سیاسی پیشنهاد گردیده داده شده‌اند انتخاب کرده میشوند. اما 25 نفر از اعضای مجلس ملی در اساس نمایندگی منفعت‌های منطقه‌ای انتخاب و 8 نفر اعضای دیگر توسط پرزیدنت تعیین کرده میشوند. همچنین پرزیدنت سابق عضو یگانه مجلس ملی میباشد اگر او از استفاده این حق دست نکشد. همکنون با آنکه قهار محکموف نخستین پرزیدنت تاجیکستان عضو مجلس ملی است، ولی تا حال در مورد اعضاییش به دور بعدی این مجلس اظهار نظری نکرده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
زمینه های قانونی اعضا و یا وکیل پارلمان شدن شهروندان تاجیکستان گزارش که بر اساس درخواست شما شنوندگان عزیز و ارجمند تهیه شده است.
و هر یکی شما هم می توانید موضوع دلخواه خود را با رادیوی آزادی در میان گذارید و ما و همکارانمون سعی خواهیم کرد حد الامکان به سوال های مورد نظر شما پاسخ پیدا کنیم. برای ارائه پیشنهاد سری بزنید به وبسایت ما با نشانی www.azadi.org و یا به ما اسمس فرستید یا زنگ بزنید.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگ 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، نشر جنبستی مجله بامدادی سه‌شنبه 24 نوامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی 24 نوامبر با قرار پارلمان تاجیکستان روز پرچم ملی اعلان شده است. و اما روز پرچم تنها یک روز دیگری سرخ در تقویم از روزهای عید به این هم مالامال شده ای تاجیکستان نیست. البته در تاریخ 24 نوامبر سال 1992 پرچم عبارت از سه رنگ سرخ و سفید و سبز و منقش با هفت ستاره در اجلاس 16 شورای عالی پارلمان وقت تاجیکستان در شرایط همچون پرچم ملی کشور گرفته شد که دولت امام علی رحمان علیه روی کار آمده بود و نیروهای فرونت خلقی در آستانه ورود به دوشنبه قرار داشتند.
ولی میرزا، این جنبش قرار معلوم محیط پرچم سرخ شوروی می جنگید و تحت پرچم سرخ شوروی می جنگید و احتمال زیادی وجود داشت که به غیر از این پرچم و این رنگ پرچم دیگر و رنگ های دیگر رو شاید نپذیرد. ادیب تاجیک جانبک اکبر که در تیرماه سال 1992 کارمند مرکز مطبوعات شورای عالی و شاهد عینی اجلاس 16 پارلمانی وقت تاجیکستان بود، خاطراتش از آن روزهای پرتحلوکه و هم تاریخی را در گفتگوی با رادیوی آزادی چنین قصه کرد.
اصلا باید از این شروع کرد که ماه نوامبر خودش ماه تاریخی است در تاریخ دوره استقلالیت کشورمان. یادتان باشد در همین ماه بود که جلسه 16 تاریخی در شهر خوجند برگزار گردید و و یادم میاد که من در همون زمان در اون جلسه اشتراک کرده بودم به حیث کاتب مطبوعات شورای عالی وقت، و از بحث اندیشه های نمانده های مردم هم در داخل تالار و هم بیرون از تالار آگاه هستم.
مثلا سر چی بیشتر بحث میشد؟
بیشتر سر رمزهایی که در اونجا معرفی شده بودن و در اون جلسه استاد مرحوم محمد عاصمی، استاد عزیز ارجمند ما مؤمن خناعت و چند تن از ابرمردای علم و فرهنگ نیز شرکت داشتند که آنها این رمزها را ماهیتشان و تجلیاتشان در زندگی واقعی تاریخی و فرهنگی کشور معرفی میکردند. و البته از همون لحظه ها معلوم بود برای همه که پرچم نه فقط یک تیکم متوی هست که برو چند رنگ کشیدن و در جلسه ها و در معرکه ها و اینجوری این عید تنتنه ها معرفی میشد و جلوه‌گری میکنند، بلکه ماهیتا در حیات کشور مقام خاص دارد. و در اون جلسه با همین شکلی که هست پرچم تاجیکستان قبول کرده، ولی درباره رمزها گفتگو و محاکمه رانی جدی صورت گرفت و به همین قرار آمدن که با کامل کردن رمزها و واقعی بزندگی تفکر مردم واقعی کردن رمزها این چیزا قبول کرده شد. یادمان هست از همان لحظه بود که هم طرفداران دو طرف مخالفین به بیرق قسم میخوردن، به وطن قسم میخوردن، به خاک وطن قسم میخوردن، و البته نه هر کس به قسم وفادار آمد تا آخر، اما افراد بودند که به قسمشان به وجدانشان تا آخر وفادار رو ایستادن با ثبت و ثبات خاص. و این نشان از اون بود که بیرق همچون نمایشگری وجدان فطری کشور ما معرفی میشود، و حالا هم که هر فرد کشور به بیرقش فکر میکنند نگاه میکند و باید تصور کند که بیرق او نشان کشور یا ملت او چهل مثلا در بزرگترین جلسه های جهانی پرتو افشانی میکند. اگر همین گونه احساسات در انسان باشد، در زمین انسان، پس من باور دارم که وای رمز و ماهیت پرچم و رمزهای کشور خود را درست تشخیص کرده و درست دانسته است. از این خاطر روز پرچم اعلان شدن یک جشن دیگر بسیار طبیعی است.
فرانت خلقی همون وقتی زیر پرچم دوره شوروی پرچم سرخ فعالیت میکردند، اونجا یکان دیگر فهمی ها و تلاش ها نبود که مثلا همون پرچم دیگر نشود همطور بماند؟
نه، فکر میکنم در باره سابق پرچم سرخ کشور هیچ گونه اختلاف نظر نبود، جز اینکه به همین پرچم هر دو طرف قسم خوردند. یادم میاد که اون پرچم یک پرچم ساده بود و هم دو طرف کماندیران به اصطلاح طرفین به همین پرچم قسم خورده بودن و دیگر واکنش در اون جلسه به تغییر دادن پرچم نبود و نشدم این بعد هم.
برابر همین پرچم ملی اینچنین گرب هم تبدیل کرد، عکس شعر داشت و بعد تبدیل کرد و مؤلف اولش کی بود؟ یعنی اون که عکس شعر داشت،
فکر میکنم اون رمز هم مؤلف یگانه نداشت و بیرق هم مؤلف یگانه نداشت، چون که یادتون باشد قبل از اون که این بیرق و این رمز ساخته شد در مؤسسه های فرهنگی در تشکیلات ها دور به این چگونه بودن رمز و دیگه چگونه بودن بیرق و عکس یافتن ستاره ها خصوصا در تشکیلات های فرهنگی بحث مباحث های زیاده میره و یک کمیسیون تأسیس شده بود که افکار طبقه روشنفکر را جمع آورد و با واسطه این نقش ها و این رمز ها در پرچم و در روی نصب شدند. مؤلف اساسی این رمز و این بیرق خلق است، فکری من همین است، خلق است، چون که فکری واحد یگانه از اون خلق است، بنابراین این بیرق هم از خلق است و هم فکر.
یک جان سپاس از ادیب تاجیک جانبک اکبر که خاطراتش از روز تصویب قانونی پرچم ملی تاجیکستان را قصه میکرد. یادوار میشوم پرچم کنونی تاجیکستان درست 17 سال قبل در تاریخ 24 نوامبر سال 1992 در اجلاس 16 شورای عالی پارلمانی وقت تاجیکستان در قصر ارباب ناحیه خوجند به حیث پرچم رسمی پذیرفته شد. و شنونده عزیز، روز پرچم ملی بار دیگر مبارکتان باد.
و اینجا می خواهم خاطر نشان کنم که در بخش سومی این ساعتی مجله بامدادی ما گزارشی داریم درباره کشف یک مخفیگاه سلاح در فرخور، بازداشت یک صاحبکار چینایی در فرودگاه خوجند و ادامه مارافون ترغیباتی در تاجیکستان به خاطر جلب حمایت برای بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون. و اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه.
نشر جنبستی مجله بامدادی سه‌شنبه 24 نوامبر با گزارش از جنوب تاجیکستان ادامه می‌دهیم. مقامات امور داخلی ولایت ختلان می‌گویند که در ناحیه فرخور یک انباری اسلحه و مهمات جنگی را آشکار کردند. با گفته این مقامات تا حالا صاحب این مخفیگاه معلوم نشده است و تحقیق در این زمینه ادامه دارد. ناحیه فرخور در مرز تاجیکستان و افغانستان جای گرفته است و چند ماه قبل برای اولین بار در منطقه کلوب از حدود این ناحیه یک عضو حرکت اسلامی ازبکستان هنگام عبور مرز تاجیکستان و افغانستان بازداشت شده بود. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاری ما در منطقه مؤمنی احمدی.
مقامات انتظامی کشور در ناحیه فرخور جنوبی تاجیکستان یک انباری اسلحه و مهمات جنگی را پیدا نمودند. با تیرخان رستم و سردار شعبه کارهای داخلی منطقه کلاب میگوید در این انبار نوهای گوناگون یاروخ و تشویشان و تیر و تفنگچه جنگی نهان بوده است. با گفته او دقیق نیست که این مهمات جنگی با کی و یا کدام گروه تعلق دارد، ولی روشن است که این سلاح‌ها دوامی دو سه سال اخیر در این موضع پنهان کرده شدند. اما وای اینچنین افزود که هنوز از زمانی جنگ شهروندی در دست شهروندان سلاح باقی مانده است و ایشان اختیاراً از سپاریدن آنها به مقامات خوف دارند. هرچند با گفته جناب رستموف با خواهش خود سپردن سلاح شهروندان را از جوابگری ها آزاد می نماید.
بعضی آدم ها قجوگش می کنند که خود هم فرد قجوگش می کنند. خیلی قدی کار می کنیم، استوستا می فهمانیم، ماهیت قانون هم. بعضی از میگه که فرام یک سیلمینگی بر بودم جبگر کنیم جب فرام جادیست داریم. تیلفون می کنیم، کسرگر می زنیم. این بسیار کاری دشمو رای. سیلو را باید از دست شهروندان گرفته شد. پیش از فرمان این در دوره شوروی قانون بود.
هنوز در سال 1994 فرمانی رئیس جمهوری کشور برای خلیص سلاح صادر شده بود، اما مقامات رسمی میگویند تا هنوز این فرمان با پورگی اجرا نشده است و تا حال مردم در خانه هایشان سلاح های باقی از زمان جنگ شهروندی را نگاه می‌دارند. بالای این تای دو سال اخیر در نواحی نزدیک مرز منطقه کلاب مخفیگاه های یراق و اسلحه کشف می‌شود که این میانی کارشناسان حدس و گمان ها را زیاد میکند. محمد علی خالق یک کارشناس محلی میگوید هرچند در این نواحی از زمانی جنگ شهروندی سلاح‌ها پنهان باشند هم، اما از احتمال دور نیست که گروه‌های از جانب افغانستان برای پیاده کردن اهداف نامعلوم خیش در این سوی مرز که امن به نظر می‌رسد سلاح نگه دارند.
این یاروخ اصلیه که از مخفیگاه ها پیدا می شود، بعضشون به زمان جنگ شهروندی مربوط باشند، بعض دیگرش ممکن که به همون گر گروهی که در ناحیه نزدیکی عمل میکنند به هم وابسته باشد. ببینید که تا سال گذشته در ناحیه نزدیکی شروع بود چند گروه های جنایتکار افغان فعالیت میکردند.
کشف انبار اسلحه در ناحیه فرخور در حال است که طی 10 ماه اخیر کارمندان شعبه کارهای داخلی منطقه کلوب از دست ساکنان دیگر نواحی منطقه بیش از 156 نوعهای گوناگون یراق و اسلحه جنگی مصادره نمودند. ناحیه فرخور در مرز تاجیکستان و افغانستان جایگیر شده است. چند ماه قبل برای اولین بار در منطقه کلوب از حدود این ناحیه یک عضو حرکت اسلامی ازبکستان هنگام عبور مرز افغانستان و تاجیکستان بازداشت شده بود. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
کشف یک مفریگاه سلاح در ناحیه با افغانستان هم مرز فرخوری تاجیکستان. و شنوندگان ارجمند، از جنوب کشور می رویم به شمال و شهر خوجند. بر پایه معلومات رسمی در طی یک ماه اخیر در میدان هوایی خوجند کارمندان گمرک و انتظامی از دو مورد انتقال غیرقانونی ارز خارجی زیاد جلوگیری کردند. در هر دو مورد هم مبلغ‌های بدون سند گمرکی از مسافران خط‌سیر خوجند، دوشنبه، ارومچی دریافت و مصادره شده است. مسئولین میگویند که چنین حادثه‌های پنهانی با راه‌های هوایی و زمینی از تاجیکستان به خارج بردن مبلغ‌های بزرگ عمدتاً با مقصد‌های تجارتی است. از خوجند همکاری ما معصوم محمد رجب گزارش می‌دهد.
بنا به اطلاع اداره گمرک سوخت، چند روز قبل کارمندان بخش این نهاد در فرودگاه هوایی خوجند از یک شهروند کشوری چین 150 هزار دلار آمریکایی مبلغ را که بدون تهیه اسناد گمرکی میخواست با خط سیر خوجند دوشنبه ارومچی به کشورش برد دریافت و مصادره کردند. همین طور یک ماه پیش یک مسافر دیگری همین خط سیر صاحبکار تاجیک از شهر استرافشان هنگام پنهانی به خارج از تاجیکستان بردنی نزدیک 700 هزار دلار ایالات متحده مورد بازداشت قرار گرفته بود. عبدالواسید محمد جانوف کارمند اداره گمرک در میدان هوایی خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت در هر دو مورد نشان ندادن مبلغ در سند گمرکی اینچنین نبود حجت تصدیق کننده مبلغ به مصادره آن و به جوابگری جنایی کشیدن صاحبانش سبب شده است. از او پرسیدم اگر این افراد مبلغ‌های با خود داشتهشان را در دکلاراسیا یعنی سند گمرکی می نوشتند برایشان کدام یک مشکل یا پرداخت ایلاوگی پیش می آمد و گفت
تماما اگر خیلی ویش نیست مثلا اگر همون چیزا همون خیلی همون دکلاراسیا نشان داده می یا اگر خیلی پرافکی همون بانک نشان می داد اگر اگر خیلی پرابلم ها نبود این جهاز به اندوز نه ما معلومات می کنیم نه
عبدالواسید محمدجانوف افزود که شهروندان تاجیکستان حق با خود از کشور بیرون بردن مبلغی برابر به 10,000 دلار آمریکایی و شهروندان خارجی 3,000 دلار بدون نشان دادن در دکلاراسیه گمرکی را دارند. در صورت انتقال مبلغ‌های زیادتر هم معمولاً حجت‌های تصدیق کننده در میدان هوایی طلب کرده نمی‌شود، تنها پر کردن دکلاراسیه گمرکی کفایه است. حجت‌های تصدیق کننده مبلغ را عادتاً بانک‌ها می‌دهند و برای این حدود از 1.5% یا کمتر پرداخت پولی می‌ستانند. به نظر ایوب ایگاموف کارشناس مسائل اقتصادی سوخت همین پرداخت پولی برای انتقال مبلغی از معیار زیاد اگرچه کم مقرر شده است یک عامل است که صاحبکاران تاجیک را برای پنهانی برآوردن مبلغ‌هایشان از تاجیکستان وادار می‌سازد. یعنی آنها باور دارند که با دادن مبلغی رشوت کمتر به یگان مسئول میدان هوایی می‌شود چقدر که خواهی مبلغ را از تاجیکستان بیرون برد. به عقیده آقای ایگاموف سبب دیگر امنیتی است. او میگوید
ما چه میدونم تاجرای خودم هم کسی که خطوی میره یک دو نفر پولوی مثلا 5-6-10 نفر پولش هم میبرن. دیگر از اینکه ممکن میخوان که آدم کمتر فهمن. یک نفر که همین مطلب نگهد کنه آگوم رو گذرانده میمونن و همون آدم میفهمن خلاص.
همین طور از نگاه این کارشناس صاحبکاران و عموماً شهروندان تاجیکستان از آشکار کردن مبلغ زیاد نقدینه کیسه خود همیشه بیمو حراس دارند. هم از افراد جنایت پیشه هم از کارمندان اداره های ماموری تفتیش کننده. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت های خبرساز. چهره های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته، هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
در انتها برمیگردیم به موضوع روزی پرچم ملی تاجیکستان که امروز 24 نوامبر تجلیل می شود. به شرف این عید در تاجیکستان یک سبقت دوی مارافونی نیز تشکیل دادند که شرکت کنندگانش امروز وارد نقطه نهایی این دور شهری راغون می شوند.
در واقع سفرگل انتخاب روغون با حیث این نقطه نهایی این دوی مارافونی بیهوده نیست، چون که یک هدف اصلی این سبقت جلب توجه و حمایت با برنامه بنیادی نیروگاه برق آب روغون است. طوری معلوم دوشنبه میخواهد ساختن این نیروگاه را با یک محور اندیشه ملی تبدیل دهد و این سبقت ورزشی نیز جزئی از همین معرکه گسترده تبلیغاتی است. همکار ما خبرنگار رادیوی آزادی در وادی رش محمود شادی به خاطر پیگیری این سبقت فعلا در آمد روغون در منطقه آب گرم بسر می برد و در یک تماس تلفنی پیش از شروع این ساعت برنامه از محمود پرسیدم که آیا شرکت کنندگان این دوی مارافونی تا کجا رسیدند؟
پس از ظهر دیروز مارافونچیان عبارت از 22 نفر به شهر روغون رسیده آمدند. در درآمدگاه حدود شهر روغون مقامات شهرداری و بیش از 450 نفر ساکنان روغون با استقبال مارافونچیان برآمده بودند و مردم محلی یعنی 400 نفر دویده تا به شهرک آب گرم همراه مارافونچیان آمدند و امروز دوی مارافونی از ساعت 9 صبح آغاز می شود و تا رسیدن به روغون شهر همگی 18 کیلومتر دیگر مانده است و پرچم ملی تاجیکستان در روز پرچم ملی در یکی از نقطه های بلند محل نیروگاه برقی آبی روغون که برای تاجیکستان تقدیر سازش می خوانند برافراشته خواهد شد.
و محمود، هدف از این سبقت چی است؟
اکثر مصاحبان ما هدف از این سبقت رو در این دوی مارافونی رو یک افتخار و خودشناسی ملی خواندند در روز از تجلیل پرچم ملی و هدف اصلی آن است که نیروگاه برقی آبی روغون هرچی تیزتر ساخته شود و تاجیکستان از کمبود برق در فصل سرما خلاصی یابد.
یعنی جلب حمایت با برنامه بنیادی نیروگاه روغون.
بله، و اکثر همین مارافونچیان رو ساکنان شهر تورسونزاده تشکیل میکنند و ببینید که کارخانه ارزیز تاجیکستان بدون برق کار کردن نمیتواند و همین مارافونچیان گفتند که آرزو دارند که هرچی تیزتر نیروگاه برقی آبی روغون ساخته شود و کارخانه ارزیز هم خلاصه که همیشه با برق تامین باشد. و از فرصت مناسب استفاده برده میرزا جان میخواهم که یکی از مارافونچیان در پهلوی من قرار دارد و رشته سخن را به او بدهم.
مرحمت. سلام علیکم.
سلام علیکم اخی میرزا. ما سردار این مارافون هستم.
اسمتون؟
نام من انور باباجانوف هستم. کارمند کمیته ملی المپیک تاجیکستان هستم. دکتر علم پروفسورم.
بله استاد، و میتونه با دو جمله گفته که هدف اساسی از همین برگزاری همین سبقت دوی مارافونی چی بود؟
ما پیش از همه تمام مردم جمهوری تاجیکستان از آن جمله مردم مهمان نواز شهرک آب گرم و راغم را با جشنگیری پرچم دولتی تبریک می نمایم. با آنها کامیابی آرزومند هستم و گفتن لازم است که هدف از چنین دعوی طولانی از آن عبارت است که ما ورزشگران با واسطه ورزش می خواهیم که همبستگی فعالیت زواد الومینی را با نیروگاه برقی آبی راغم فهمانده دهیم و گفتن لازم است که در همون شهر، در همه شهر و ناحیه‌ای که ما از اونجا گذشتیم، مردم با ما واخوری تشکیل کردند و این گویم اقدام نیک را دستگیری کردند.
یک جان تشکر استاد و روزی پرچم ملی مبارک باشد براتون.
شما هم مبارک باشد. سلامت باشید. سلامت باشید.
و شنونده عزیز، در همین جا و با همین صحبت ها از جریان سبقت دوی مارافونی که نقطه نهایی شهر روغون است می رسیم به پایان مجله شنگوهی سه شنبه 24 نوامبر. شما را در این برنامه من میرزای سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من سفرگل عالمی از دوشنبه همراهی می کردیم. تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در امواج رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان باشد.
سنمو سیمور تنمو تو حال مشکلم و توی دوای دلم و او گل سنمو سیمور تنمو ولی مشکلم نو توی دوای دلم